ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک قایق پناهجویان حامل تعدادی ایرانی در مسیر استرالیا غرق شد. افشاگر شنودهای محرمانه آمریکا می‌تواند از فرودگاه مسکو خارج شود. فرستاده سازمان ملل از 13 مورد استفاده از تسلیحات شیمیایی در ناآرامی‌های سوریه خبر داد. یک قایق پناهجویان با حدود 150 تا 170 سرنشین که به سمت استرالیا می‌رفت در حوالی جاوه در اندونزی غرق شد و تعدادی از سرنشینانش مفقود یا کشته شدند. گزارش‌های منتشر شده در استرالیا حاکی از آن است که این حادثه سه‌شنبه عصر رخ داده است و تاکنون 100 نفر نجات یافتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیشتر سرنشینان این قایق از سریلانکا و ایران بودند. مقام‌های ایمنی دریایی استرالیا می‌گویند از این رخداد در جنوب جاوه آگاه شدند و عملیات نجات این افراد توسط نیروهای امداد کشور اندونزی در جریان است. یک وکیل روس گفت رابرت سنودن افشا کننده شنود اطلاعاتی آمریکا میتواند مدارکی دریافت کند که به وی اجازه دهد از سالن ترانزیت فرودگاه خارج شود و در هر نقطه مسکو اقامت گزیند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آناتولی کوچرنا وکیل مدافع به سنودن کمک کرد هفته گذشته از روسیه درخواست پناهندگی موقت کند. وی گفت سنودن میتواند با مدارکی که دریافت میکند روز چهارشنبه از فرودگاه خارج شود و در حالی که اداره مهاجرت فدرال به درخواست وی رسیدگی میکند در روسیه جابجا شود. رابرت سنودن از 23 ژوئن دوم تیر ماه در فرودگاه مسکو به سر میبرد. یک مقام ارشد سازمان ملل میگوید که 13 مورد حمله با سلاح‌های شیمیایی در سوریه به این سازمان گزارش شده است. رابرت سری، فرستاده سازمان ملل برای نظارت بر روند صلح در خاورمیانه، در سخنان خود خطاب به شورای امنیت گفت که دبیر کل سازمان ملل در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در ناآرامی‌های 28 ماه اخیر سوریه به شدت نگران است. سخنان آقای سری در حالی بیان می‌شود که فرستادگان سازمان ملل در امور سلاح‌های شیمیایی و خلع سلاح وارد بیروت شدند تا روز چهارشنبه برای دیدار با مقام‌های سوریه و بازدید از مکانهایی که گفته می شود محل انجام حملات شیمیایی بوده به این کشور بروند. سازمان گزارشگران بدون مرز با ابراز نگرانی درباره وضعیت فریبا پژوه، محمد چراغی و فرزانه نوری خواستار اقدام جامعه جهانی و اتحادیه اروپا برای تأمین امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌اش گفته است که در سال جاری میلادی بیش از 70 مورد تهدید علیه روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز ثبت کرده و شماری از خانواده‌های این روزنامه‌نگاران احضار و بازجویی شده یا از طریق تماس تلفنی و پیامک مورد آزار قرار گرفتند. به رغم تلاش برای نجات سه کوهنورد ایرانی گم شده در بلندی‌های بخش پاکستانی کوه هیمالیا، بد شدن هوا در منطقه امکان پرواز با بالگرد و نجات کوهنوردان را با مشکل جدی روبرو کرده است. مقام‌های ایرانی و پاکستانی اعلام کردند که به محض فراهم بودن شرایط جوی برای پرواز، عملیات نجات را از سر خواهند گرفت. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
با گذشت سه روز از آخرین تماس کوهنوردان گمشده ایرانی، شدت گرفتن شرایط نامساعد جوی در برودپیک باعث توقف جستجوها شده است. آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبا جراحی سه کوهنورد ایرانی پس از فتح قله 8047 متری برودپیک موفق به بازگشت نشدند. عملیات نجات این کوهنوردان هم به دلیل شرایط نامساعد جوی در حال حاضر با مشکل روبرو شده است. پیش بینی می شود که از روز چهارشنبه به مدت 6 روز شرایط نامساعد جوی بر ارتفاعات برودپیک حکم فرما خواهد شد و امکان تجسس یا پرواز بالگرد وجود نخواهد داشت. ظهر سه‌شنبه توماس لامل آلمانی که از ابتدا در تیم نجات کوهنوردان ایرانی حضور داشته و محل دقیق زمینگیر شدن آنها را نیز شناسایی کرده است، همراه با رامین شجاعی سرپرست تیم آرش و تقی صادقی رایزن فرهنگی ایران در پاکستان سوار بالگرد شدند تا برای تجسس عازم منطقه شوند. اما بدی هوا، مه غلیظ و نداشتن دید کافی باعث شد بالگرد از پرواز در ارتفاعی فراتر از 6300 متر باز بماند. بالگرد امداد مجبور به فرود در منطقه‌ای به نام هوشه شد تا بعد از تغییر احتمالی شرایط جوی پرواز خود را از سر گیرد. سفیر ایران در پاکستان در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است پرواز بالگرد به دلیل شرایط نامساعد جوی امکان پذیر نیست. روز سه‌شنبه در نشست هفتگی وزارت امور خارجه ایران با نمایندگان رسانه‌ها، عباس عراقچی با ابراز امیدواری برای یافتن کوهنوردان ایرانی گفت متاسفانه خبر جدیدی از این سه نفر در دست نیست و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در اسلام آباد و پکن پیگیر موضوع هستند. در این میان باشگاه کوهنوردی آرش خبر پایان عملیات نجات که برخی رسانه‌ها به نقل از مقامات کوهنوردی پاکستان منتشر کرده‌اند را تکذیب و خواستار ادامه حمایت‌های مسئولین و نهادهای دولتی شده است.
گزارشی بود از فریدون زرنگار. اما در حالی که برخی از واحدهای پزشکی و درمانی از جمله هلال احمر و نیز صاحبان شماری از داروخانه‌ها از کمبود دارو در ایران خبر می‌دهند، به گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، داروهایی به ارزش 60 تا 70 میلیون دلار در انبارهای گمرک ایران است و در انتظار صدور مجوز ترخیص ممکن است با پایان تاریخ مصرفشان به مرور فاسد شوند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی و دستاندرکاران صنعت دارو درباره گرانی و کمبود دارو در ایران همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به اظهارات رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو که می‌گوید در حال حاضر 70 میلیون دلار دارو در گمرک است. ناصر ریاحی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که داروهایی به ارزش 70 میلیون دلار در گمرک انبار شده که اجازه ترخیص ندارند و ممکن است به مرور فاسد شوند. او درباره علت عدم ترخیص این داروها توضیح بیشتری نداده و تنها گفته که افزایش سختگیری‌ها و عدم همکاری لازم از طرف بانک مرکزی به این مشکل دامن زده است. رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در ادامه درباره مسئله کمبود دارو در ایران دلایل دیگری را هم دخیل دانسته، از جمله حذف ارز مرجع برای واردات دارو، پیچیده شدن فرایند واردات و بدهی داروخانه‌ها و شرکت‌های بیمه به واردکنندگان که به بحران کمبود نقدینگی در شرکت‌های واردکننده دارو منجر شده است. اما صرف نظر از اینکه علت چه باشد و مقصر چه کسی، واقعیت این است که به گفته دستاندرکاران این صنعت، مسئله کمبود دارو و گرانی آن به مسئله جدی در ایران تبدیل شده. صاحب داروخانه‌ای در تهران علاوه بر کمبود دارو از افزایش قیمت برخی از داروها تا 60% خبر می‌دهد.
امسال خیلی از داروها حتی تا 5 بار 6 بار افزایش قیمت داشتن. نزدیک 5000 قلم دارو نمیشه اسم برد. تقریبا این موضوع سر تمام داروها هست. ما تو داروهای حالا جانبی که حتی تا 60% افزایش قیمت رو دیدیم.
در همین حال محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت میگوید هیچ کمبود جدی در بازار دارو وجود ندارد، چرا که بیش از 95% داروی مصرفی در داخل تولید میشود. او 2 هفته پیش گفته بود کمبود دارو در ایران تنها شامل 30 قلم دارو می شود که مشابه آنها در داخل کشور موجود است. وزیر بهداشت در حالی این سخنان را می گوید که ظاهر رستمی، رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر، از کمبود بیش از 200 قلم دارو در ایران خبر می دهد. یک دکتر داروساز در تهران در این باره به رادیو فردا می گوید
ما فکر می‌کنم بیشتر از 30 قلم دارو ما توی یک سال گذشته دچار مشکل بودیم برای تعیینش. بحثی که وجود داره توی داروخانه‌های سطح شهر، خیلی از داروهای حتی دم دستی هم ما شاهد هستیم که توی چند ماه گذشته با مشکلاتی روبرو بوده. حالا تعدادش رو من نمیتونم بگم خیلی دقیق، چون که در مقاطعی بعضی از این داروها وارد شده، توزیع شده توی داروخانه‌ها، ولی خب هنوز هم میشه گفتش که دچار مشکل هستیم در این حوزه. و دقیقا هم نمیشه گفت که همه این داروها مشابه داخلی دارن، چون بعضیاشون حتی مشابه داخلیش هم توی بازار موجود نیست.
عباس حاجی آخوندی معاون وزیر بهداشت روز سه‌شنبه از کمبود 63 قلم دارو در ایران خبر داده و گفته که با همکاری بانک مرکزی با گمرک و وزارت صنعت معدن و تجارت این مشکل ظرف 2 هفته قابل حل است. در همین حال وزیر بهداشت ایران از طرح پرداخت یارانه دارو به برخی از بیماران خبر داده و گفته که به زودی 140 هزار بیمار خاص یارانه دارو دریافت خواهند کرد.
گزارشی بوده از مهتاب وحیدی راد. ادامه خبرها. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از نامزدی سامانتا پاور برای نمایندگی این کشور در سازمان ملل حمایت کرد. در نشست روز سه‌شنبه این کمیته 16 سناتور به نامزدی خانم پاور برای احراز این پست رأی مثبت و 2 سناتور رأی منفی دادند و بدین ترتیب بخت او برای کسب آرای 100 نماینده سنا هموار شد. خانم پاور در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با چند مورد انتقاد موشکافانه مواجه شد و به سوالاتی در مورد اظهارات انتقادآمیزش علیه آمریکا و اسرائیل هنگامی که روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بود پاسخ داد. و خبر آخر این که واردات نفت هند از ایران طی ماه ژوئن هم نسبت به ماه قبل آن و هم نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به صورت چشمگیری کاهش یافته است. به گزارش رویترز هم اکنون پالایشگاه آثار تنها مشتری نفت ایران در هند است. اما رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران میگوید که تنها 1/3 تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در سال گذشته از منابع داخل خریداری شده است. این مقام وزارت نفت در این حال از محقق نشدن وعده وزیر نفت درباره پیشگیری از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند میگوید. در همین باره مهرداد قاسمفر از احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم درباره دلایل این مسئله پرسیده است. احمد علوی:
خب از اون جهت که امکاناتی مانند دانش و مهارت و سرمایه و سازمان و مدیریت در ایران و حتی کشورهای دیگه محدود و ترکیب بهینه همه این عوامل بسیار دشواره، تولید همه ابزار و تجهیزات در ایران یا به عبارت دیگه همون خودکفایی کامل عملی نیست و حتی به فرض عملی بودن از نظر اقتصادی به صرفه نیست. مطالعه کشورهای دیگه هم همینو نشون میده که هیچ کشوری یا هیچ شرکتی در طول تجهیزات صنعت نفت خودکفا نشده و حتی خواهان اینم نیست. فناوری صنعت نفت ویژه است و به گونه ایست که میبایست یک مجموعه از کشورها و شرکتها در واقع اون رو اجرا بکنن و از عهده اون برمیان.
خب این رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت همینطور در بخش دیگری گفته که شرکت‌های دولتی و شبه دولتی فعال در عرصه صنعت نفت مثل قرارگاه خاتم به دلیل نداشتن تمام تخصص‌ها مجبورند که بعضی از وظایف قراردادی خودشون رو به بخش خصوصی واگذار کنند. دلیل این مسئله چه میتونه باشه؟
دانش مدیریت به ما میآموزه که در دنیای امروز که به معنی تقسیم بین‌المللی کار و تخصیص کار دیگه یک سازمان همه کاره مثل آچر فرانسه نمیتونن همه کار رو انجام بدن. خب یه سازمان نظامی یا شبه نظامی بیا تو صنعت نفت، این عملا بی‌معناست. شاید بشه به اجبار و زور مثلا با بخشنامه فعالیت صنعت نفت رو واگذار کرد، اما در عمل نتیجه مثبتی از اون حاصل نمیشه. این سازمان ها این مؤسسات عملا عقب نشینی میکنن یا اینکه پروژه ها رو با برداشت سود خودشون واگذار میکنن به شرکت های دیگه که اینم در عمل نه از لحاظ به اصطلاح مبارزه با فساد مدیریت و نه از نظر اقتصادی و نه از نظر کیفیت به صرفه نیست.
خب پیامد تسلط این شرکت های نفتی و در واقع دولتی و شبه دولتی بر صنعت نفت چی هست؟
مهمترین پیامد تسلط نهادهای نظامی بر صنعت نفت از بین رفتن رقابت، رانتی شدن و همچنین ناکارآمدی استفاده از سرمایه، نیروی کار و مدیریت و البته فساد و فساد اداری و مدیریت هم باید به این افزود. در نتیجه صنعت نفت که نقش راهبردی در اقتصاد ایران داره در بلند مدت از کیفیت میفته، تضعیف میشه و قدرت رقابت بین المللیش از دست میده. ما میدونیم که از دست دادن قدرت بین المللی به معنی مرگ یک صنعته.
خب خیلی کوتاه اگه ما بگید که همین فعالیت اقتصادی میگه که به رغم دستور وزیر مبنی بر ممنوعیت تجهیزات صنعت نفت، کارفرمایان دولتی این قانون رو دور میزنند و کالاهای مورد نظر خودشون رو از خارج وارد میکنند، این امر چطور قابل ارزیابیه؟ سپاسگزار میشم از شما.
خب این چه البته شگفت‌آور نیست، چون همون سازمان نظامی با نفوذی که دارن و با ارتباطایی که دارن و با اون قدرت قاهره‌ای که دارن میتونن دور بزنن قوانین رو و اصلا پاسخگو نیستن. بنابراین چیز شگفت‌آوری نیست و این مسئله سابقه داره در اقتصاد ایران.
گفتگوی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم. امیدوارم که مورد توجه علاقمندان به مباحث اقتصادی قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30.